أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جواب از اشکال به جریان نزاع در اسم زمان، بیانات متعددی در مقام جواب در کلمات ذکر شده که سه تا از این جوابها مطرح شده بود. جواب چهارم که در کلام مرحوم اصفهانی مطرح شده، ولو به صورت جزمی نبود، به صورت تردیدی، ولی به هر حال مطرح فرمودن و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی هم همین جواب را قبول کردن، عبارت از این هست که فرمودن اشکال در صورتی وارد می شود که هیئت اسم زمان، خود همین اسم زمان به تنهایی وضع مستقلی داشته باشه. اون وقت اشکال می شه که این لفظ دیگه در موردی که ذات منقضی، ذات باقی باشه، مع انقضاء مبدأ، مصداق نداره. ولی اگر کسی قائل به این شد که هیئت اسم زمان وضع مستقل نداره، وزن مفعل که در مقتل و امثال این هست، این وضع شده است برای وعای فعل اعم از زمان و مکان. اگر هیئت مفعل برای مطلق و آواز شده باشه، اعم از زمان و مکان، مثلا مقتل وضع شده باشه برای مفاد مقتل، مطلق و آ به ظرف قتل باشه، اعم از مکان قتل و زمان قتل، دیگه برای در این صورت که وضع للعام شده است، برای جریان نزاع در این هیئت همین مقدار که بقا و ذات مع انقضاء المبدأ در یک قسمش که مکان هست تصور داشته باشه، همین کافیه برای جریان نزاع هست. هرچند نسبت به قسم دیگر او، شق دیگه او که زمان هست، بقا و ذات مع انقضاء المبدأ تصور نداشته باشه. همین که نسبت به یک شق تصور داشته باشه کافی هست. رو این حساب مرحوم اصفهانی فرمودن در اون تعلیق کفایه، نعم لو قلنا به ان المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل مثلا من دون ملاحظه خصوصیت زمان او المکان، برای مطلق وعاء اعم از زمان و مکان بحث شده باشه، اگه اینجوری قائل بشیم، فعدم صدقهی علی من انقضا عنه فی خصوص زمان لا یوجب لغویت النزاع. بله، در مورد زمان مصداق نداره، ولی مصداق نداشتن در مورد زمان موجب لغویت نزاع، موجب عدم جریان نزاع در این هیئت، در این لفظ نیست. بله، به خلاف ما اذا کان موضوعا لزمان الاعم من المتلبس و من قضا، یعنی ولی اگر قائل شدیم به این که نه، برای خصوص زمان وضع شده، خب اون اشکال برمیگرده، اشکال در صورتی وارد هست که این لفظ موضوع لخصوص زمان شده باشه. ولی اگر موضوع للعام من الزمان والمکان، یعنی لمطلق الوعا شده باشه، این اشکال وارد نمیشه. این بیانیست که جواب به عنوان جواب چهارم از اشکال در اسم زمان مطرح شده. نسبت به این جواب در کلام مرحوم امام اشکال شده، هم در مناهج و هم در تغییرات بحثشون، به این که ما نمیتوانیم اینجا ملتزم به وضع این هیئت خاص مثل مفعل برای اعم بشیم. چرا؟ به خاطر این که لا جامع ذاتی بین زمان و مکان، خود زمان و مکان جامع ذاتی نداره و آیت زمان و زمان و مکان نسبت به مبدا هم جامع ذاتی نداره. وقوع مبدا فی کل منهما مغایر با وقوع فی الاخر هست، مباین با وقوع فی الاخر هست. وقتی جامع ذاتی نداشتن، ما چطور در هیئت اسم، در این هیئت خاص قائل به این بشیم که وضع برای جامع شده؟ جامع اتحاد در ذات وجود نداره، بین این دوتا معنا تغایر و تباین وجود داره. وقتی تباین بود، معنا نداره که ملتزم به وضع این جامع بشیم. این اشکالی است که البته یکی از اشکالاتی است که به این جواب چهارم شده. از این اشکال در کلام مرحوم های تبریزی جواب داده شده، به این که از این را نمی شود جواب چهارم را تخریب کرد و از بین برد. چرا؟ دو تا جوابشون از این اشکال دادن. بله، جواب اول اینه که با توجه به این که وضع در هیئت مفعل، هیئتی که حالا در اسم زمان و مکان به کار برده میشه، وضع در اون از قبیل وضع موضوع خاص هست، چون هیئت را مورد بحث، موضوع در این لفظ موضوع هیئت دیگه، وضع در هیئت، وضع بله، وضع در هیئت، وضع از قبیل وضع عام موضوع خاص هست. با توجه به اینکه وضع از قبیل وضع عام موضوع خاص هست، ولو اسم، ولو بله اون معنایی که برای اسم زمان وجود داره با معنایی که برای اسم مکان وجود داره تباین ذاتی داشته باشه و جامع ذاتی بین اینها وجود نداشته باشه، ولی عدم وجود جامع ذاتی و عدم اتحاد ذاتی بین این قسمین باعث نمیشه که وضع هیئت مشتق برای این دو علی نحو وضع عام موضوع خاص ممکن نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه در موارد وضع عام موضوع خاص لازم نیست که موضوع دارای جامع ذاتی باشه. همین مقدار که یه جامعی بین دو فرد، دو مصداق، دو شق تصویر بشه، ولو جامع عرضی، جامع انتزاعی با عنوان مشیر به این دوتا فرد اشاره بشه، همین کافیه برای اینکه وضع موضوع خاص محقق بشه. خب در اینجا که بحث در اسم زمان و مکانه، یه جامعه عرضی، یه جامعه انتزاعی مثل عنوان ما یقع و فیه المبدع، مثلا ما یقع و فیه المبدع، این موضوع باشه برای ما یقع که برای مصادیق ما یقع و فیه، چون بعض آن موضوع خاصه، برای مصادیق این عنوان بس، یه عنوان اینجوری تصویر میشه برای مصادیق این عنوان وضع بشه. اما اینکه کیفیت وقوع در قسمت زمان غیر از کیفیت وقوع در قسمت مکان اینا مشکلی در وضع عام موضوع خاص ایجاد نمی کنه. روی این حساب میشه در همینجا اسم همین هیئت مشترک بین اسم زمان و مکان را به نحوی نزا را در او تصویر بکنیم، بگیم که آیا بله نزای در مشتق رو به این نحو در او تصویر بکنیم که آیا این هیئت مفعل وضع شده است برای چیزی که یقع فیه المبدا، مبدا در او واقع هست، یعنی همون متلبس بالفعل، یا این که اعم هست از ام 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 ام، یا اینکه موضوعه او معنای این هیئت، معنای موضوعه این اونیست که به چیزیست که مبدا خاص مثل ضرب، مثل قلب و امثال اینا خرج فیه مبدا الی الفعلیه، سواء بقیت فیه الفعلیه اون قضا. آیا نزای مشتق در اینجا میشه این هیئت وضع شده برای خصوص اونی که مبدا در او فعلیت دارد، الان متلبس به ماده هست فعلیت دارد، یا برای چیزی وضع شده است که مبدا در او فعلیت پیدا کرده، اعم از این که فعلیتش باقی باشه یا انقضا عنه فعلیت. با توجه به این که وضع در اینجا موضوع در اینجا هیئت و وضع هیئت هم مثل حروف از باب وضع موضوع خاص هست، برای تحقق بله وضع موضوع خاص احتیاج به اتحاد ذاتی نداریم، اتحاد همون جامعه عرضی جامعه مشیر کافیه برای تحقق وضع موضوع خاصه. این جواب اول. جواب دوم هم اینه که فرمودن این که شما فرمودید که تلبس زمان به مبدا با تلبس وقوع مبدا در زمان با وقوع مبدا در مکان اینها ذاتاً مختلف هستند، اون یک کیفیت داره این یک کیفیت، اینم واضح نیست. لتأمل فیه مجال واسع، این که بگیم اینا دو تا حقیقت، نه دیگه، هر دو تا به همون نحوه، همون احاطه‌ای که در زمان مکان نسبت به شی وجود داره، اون وعا بودن ظرف بودن به همون احاطه‌ای است که مکان نسبت به شی متمکن داره، نسبت به زمان هم همون حیثیت احاطه مورد نظر هست دیگه. این که احاطه در این ذاتن تباین داره این واضح نیست. روی این حساب اینکه از راه عدم جامع ذاتی قصدید بله اشکال به مرحوم اصفهانی بفرمایید، این اشکال وارد نیست. این بله پس نسبت به فرمایش مرحوم اصفهانی، مختار مرحوم اصفهانی، یکی از اشکالا اینه، این اشکال وارد نبود. ولی در اینجا اشکال دیگه‌ای نسبت به این مختار مرحوم اصفهانی و همینطور مختار اعلامی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی وارده، و اون اشکال عبارت از اینه که بله ولو ثبوتاً تصویر اینجوری داره، امکان این داره که هیئت واحده برای هر دو وضع بشود به این کیفیتی که توضیح داده شده در کلام مرحوم آقای تبریزی، ولی اثباتاً و به حسب اونی که متبادر از این الفاظ هست اینه که این هیئت خاص مثل هیئت مفعلی اینطور نیست که وضع واحدی داشته باشد، وضع واحدی داشته باشد و به عنوان مشترک معنوی بین زمان، بین وقوع در زمان و وقوع در مکان قرار گرفته باشه، حالا ولو اشتراک معنوی در قالب وضع موضوع خاص، بلکه متبادر و متفاهم از این لفظ اینه که دارای دو وضع از قبیل اشتراک لفظی هست، هم برای مکان وقوع وضع شده هم برای زمان وقوع وضع شده. دلیل این همین تبادر این هاست دیگه، متبادر از این معنای خاصه. اینطور نیست که از شنیدن این هیئت اون جامعه بزن بیاد. اگر موضوع، اگر وضع واحد بود، باید از شنیدن این لفظ اون معنای جامعه بین مکان وقوع و زمان وقوع به ذهن بیاد. و حال این که بالوجدان اونی را که از شنیدن این به ذهن می آید عهد الامرین، نه جامعه بین اینها. خب تبادر و انسباق معنا هم در باب وضع علامت برای حقیقت و مجاز حساب میشه. این در حقیقت اشکال دوم هست که البته اشکال دوم هم در کلمات مرحوم امام به او اشاره شده. ایشون فرموده بودن که حتی اگر جامعه ذاتی هم تصویر بشه برای وقوع در زمانی، وقوع در زمان و وقوع در مکان، ولی برخلاف متبادر من اسم زمان و مکانه. این همون اشکال دومه، یعنی از جهت اثباتی به حسب ما نفهم من از این هیئت اسم زمان معنای مشترک، معنای واحدی که از قبیل مشترک معنوی باشه نیست، بلکه از قبیل مشترک لفظی هست. هم برای زمان وضع شده به یک وضع، برای مکان وضع شده، در بعضی از موارد هم مصدر میمی حساب میشه دیگه. اینم که معنای سومی هم میشه. اینطور نیست که برای جامعه بین این امور ثلاثه باشه، بلکه برای تک تک اینا وضع شده به اشتراک لفظی. اون وقت دیگه تعیین هر کدوم از اینها احتیاج به قرینه داره دیگه. این هم جواب. پس جواب چهارم، ولو از نظر اشکال اول که اشکال ثبوتی باشه، اشکال اول با وارد نیست، ولی اشکال دوم که اشکال اثباتی باشه به جواب چهارم وارده. نتیجه بس در این جواب از این اشکال که جریان نزاع در اسم زمان باشه، نتیجه بحث این شد که از این جوابها جواب دوم که مختار مرحوم نائینی بوده، اون جواب تامی در حساب میشه. به همین بیان اسم زمان هم داخل در محل نزاع قرار میگیره، اما جوابهای دیگه تمام نبود. اگر یکی از این جوابها یا جواب مرحوم نائینی یا جوابهای دیگر را کسی ملتزم بشه، خب در جریان نزاع در اسم زمان اشکال را مرتفع میدونه، باید ملتزم به جریان نزاع در اسم زمان هم بشود. ولی اگه هیچ کدوم از اینها را ملتزم نشدن، که بعضی ها ملتزم نشدن، از جمله خود مرحوم امام در همون مناهج هم تصریح کردن که این جوابها که داده شده هیچ کدوم از این جوابها به نظر ما تمام نیست، نتیجه میشه که بگیم که اسم زمان از حریم نزاع خارج دیگه، نزاع در اسم زمان جاری نیست. ولی اگر یکی از جوابها قبول بشه دیگه ملتزم به جریان نزاع میشه.
بله
همین هیئت مبنا، چون زمان دوین حساب گفتن دیگه، اشکال نه دیگه، اشکال اصلا حرف معلوم اسمانی که اشکال اصلا وارد نمیشه، چون در اینجا اسم زمان وضع خاص نداره تا شما بگید که این داخل در محل نزاع هست یا نه. نزاع در جایی هست که شی وضع خاص داشته باشه، ولی اگه شی لفظ وضع خاص نداشته باشه برای اون معنای مشترک، برای یک حسه که غیر زمان هست نزاع محل مجال داشته باشه کافیه دیگه. بله این در خود کلام مرحوم اصفهانی هم توضیح داده شد که این اگه ما بعض خاص قائل نشیم دیگه اشکال اصلا مجال پیدا نمی کنه. این خب این مربوط به امر دوم و مقدمه دوم از مقدمات بحث مشتق، امر سوم و مقدمه سوم از مقدمات بحث مشتق در این هست که آیا مصادر مزید و افعال به نحو مطلق اینها داخل در محل نزاع در مشتق هستند یا از محل نزاع خارج هستند. عنوان امر سوم در کفایه که ذکر شده برای بیان همین مطلب هست که آیا مصادر مزید و افعال داخل در محل نزاع هستند یا خارج هستند. ولی مرحوم آخوند در این امر سوم سه تا مطلب را متعرض شدند. مطلب اول همین مطلبی است که اشاره شده که افعال و مصادر مزید در محل نزاع داخلند یا داخل نیستند. مطلب دومی که مرحوم آخوند به مناسبت به تعبیر خودش استطرادن این را مطرح فرموده اینه که آیا زمان در معنای فعل عکس شده، کما اینکه ظاهر تعریف نحویین در فعل اقتضا دارد که زمان هم جزء معنای فعل باشه، چون فعل را معنا کردن به کلمتون تدل علی معنا فی نفسه و مخترن به احد المد ثلاثه، یا اینکه زمان عکس نشده. این مطلب دوم. مطلب سوم هم در این که فرق بین اسم و حرف من حیث المعنا چیه، در بین معنای اسم و معنای حرف چه فرقی هست. خب این سه تا مطلبی است که مرحوم آخوند در این امر ثالث متعرض شده. مطلب سوم که فرق بین اسم و حرف باشه معلومه که مرتبط به این بحث نیست و تکرار مطالبی است که در بحث اقسام و بحث معانی حرفیه در مقابل معانی اسمیه مطرح شده. روی حساب این مطلب سوم تکراری بودنش معلومه و چون قبلا هم بله مرحوم آخوند بحث کرده، اونجا هم در ذیل کلام مرحوم آخوند بحث شده، دیگه مطلب سوم اینجا جای طرح نداره. ولی مطلب اول و مطلب دوم در از این دوتا مطلب بحث میشه. البته مطلب دوم ولو تکراری نیست، قبلا در کلام مرحوم آخوند نیومده، یه بحث جدیدی هست، ولی اینطور نیست که مرتبط به صمیم البحث باشه، به بحث مشتق ارتباط داشته باشه. یه مطلب استطرادی هست، دخالتی در مورد نزاع و محل بحث نداره. خود مرحوم آخوند هم از باب تواضع همین را قائل هست، چون بعد از اینکه مطلب دوم تمام شده خواست مطلب سوم را که فرق بین اسم و حرف هست را بیان بکنه، اونجا فرموده لا بعث به صرف انان الکلام الا بیان ما بهی یمتاز الحرف اما ادا به ما یناسب المقام لعجل الاتراد فی الاستطراد فی توام الاخصا، برای اینکه استطراد بحث استطرادی که خواستیم بکنیم این در استطراد اتراد باشه، دیگه استطراد کامل باشه. این معلومه که قبلش رو که فرموده استطراد هم بوده دیگه. خود اول در اول بحث در مطلب ثانی هم مرحوم آخوند تعبیرش اینه که ازاحت و شبهته، بله بحثی نیست که مرتبط به محل نزاع باشه. مطلب دوم مطلب جدیدی هست، یعنی تکرار نشده، ولی مطلب بله ولی جزء یعنی مرتبط به بحث نیست، مطلب استطرادی هست. مطلب سوم هم که غیر از این که استطرادی هست اصلا تکرار مباحث سابقه هست. خب حالا بنابر اینه که این مطلب اول و دوم مورد بحث قرار بگیره. نسبت مطلب اول مرحوم آخوند فرمودن که افعال و مصادر مزید از حریم نزاع خارج هستند، یعنی هرچند اینها مشتق ادبی حساب می شوند به حسب اصطلاح ادب اینها مشتق هستند، مصدر مزید، افعال کلا اینها مشتق هستند، ولی مشتق اصولی نیستند، در محل نزاع داخل نیستند. وجهش چیه؟ وجهش همون است که در امر اول اون مطلب و اون قاعده را مرحوم آخوند تیریزی کرده. در امر اول مرحوم آخوند برای مشتق اصولی ضابطه‌ای بیان کرد که اون ضابطه در مورد افعال و مصادر مزید در مورد اینها شامل اینها نمیشه. ضابطه این بود که مرحوم آخوند فرمود مشتق اصولی ما یکون و داخلن فی محل نزاع اسمی هست که عنوان باشه برای ذات، یعنی تطبیق بشه بر ذات، جاری بر ذات باشه به اعتبار تلبس به مبدا و اتحاد ذات با مبدا، اتحاد مبدا با ذات. ضابطه مشتق اصولی اینه، این خصوصیت رو باید داشته باشه تا داخل در حریم نزاع بشه. این خصوصیت در افعال و مصادر مزید وجود نداره، به خاطر اینکه مصادر مزید رو که حساب بکنیم، اکرام و احسان و امثال اینها رو که حساب بکنیم، اینها مفاد اینها فقط اون مبدا هست که ذات به اون مبدا متصف میشه. اکرام مبدایی است که شخص زید مکرم، زید محسن به او اتصاف پیدا میکنه. مصدر مزید فقط بر اون مبدا دلالت میکنه، بر ذات دلالت نمیکنه. به تعبیر مرحوم آخوند همونطور که مصدر مجرد هم همینه، چجور مصدر مجرد ضرب مثلا با عنوان مصدر مجرد فقط مبدا را دلالت میکنه و نسبت به ذات دلالت نداره و منطبق بر ذات نمیشه، مصادر مزید هم در این حیث مثل مصدر مجرد هستند. پس اون ضابطه در مصدر مزید وجود نداره، ولو مشتق ادبی باشه ولی مشتق اصولی حساب نمیشه، از محل نزاع خارجه. اتحاد با ذات ندارن مصادر مزید، جاری علی الذات نمیشن. افعال هم فرموده همینطوره، افعال هم اینها هم از حریم نزاع خارجن، چون اونی که فعل دلالت میکنه که مقصود هیئت فعل باشه، هیئت لفظ باشه، فعل دلالت میکنه بر قیام مبدا به ذات، حالا یا به قیام حلولی یا به قیام صدوری، صدوریش مثل ضرب، حلولیش هم مثل همین بله مرض و حسن و امثال اینها. فعل دلالت میکنه بر قیام مبدا به ذات، بر قیام مبدا به ذات در فعل ماضی و فعل مضارع. در قسمت فعل امر و نهی هم معنای فعل انشاء، اونی که فعل یدل علیه انشاء طلب فعل. در قسمت نواهی هم طلب ترک، بله طلب فعل ماده در امر، طلب ترک ماده در بله در نهی. اونی که مدلول فعل هست همین قیام المبدا یا طلب ترک، طلب ایجاد ماده یا طلب بله ترک ماده هست در نواهی. بنابر این که در کلام در نظر مرحوم آخوند مفاد نهی، بله مفاد نهی طلب و ترک، بر اساس اون مبنا این رو توضیح داده، و الا اگر مبنای متأخر این رو حساب بکنیم میشه زجر از فعل، نه طلب ترک. خب اونی که در فعل وجود داره در معنای فعل اینه، اما نسبت به ذات دلالت بر ذات نداره و عنوان عنوانی نیست که یجری علی الذات و تطبیق بر ذات بشه. پس در فعل اینطور نیست که خصوصیت محل نزاع در فعل وجود داشته باشه. افعال انما تدل علی قیام المبادی بها، قیام صدورن او حلولن او طلب فعلها، فعل مبادی فعل ماده، او ترکها منها على اختلاف افعالی که هست من الماضی و ماضی و مضارع و امر و نهیی که وجود داره. در اینجا در هیچ یک از این موارد معنای فعل چیزی نیست که بر خود ذات که متصف به مبدا هست دلالت داشته باشه و بر او جاری بشه. عنوانی که از فعل معنای فعل به دست می آید عنوان جاری بر ذات نیست. این فرمایش مرحوم آخوند در مطلب اول. اصل این فرمایش که در افعال و مصادر مزید خارج از محل نزاع هستند، در این قسمت شک و تردیدی نیست، کسی هم به او مناقشه نکرده در اصل این مطلب. ولی همونطور که گفته شد این مطلب اول از امر سوم مضمونش چیزی هست که ریشه داره در اون امر اول، در مقدمه اول. از امر اول به این نتیجه‌ای میرسیم که در امر ثالث به عنوان مطلب اول به او تصریح شده، از اونجا استفاده میشه. منتها چون در امر اول مرحوم آخوند تصریح نکرده در به عبارت کفایه در امر اول که نگاه بکنیم تصریح نشده به این که مصادر مزید خارج شده، این مطلب این امر سوم در این امر سوم به او تصریح شده، فقط در همین حد. ولی ریشه مطلب در قبل بیان شده، در قبل بیان شد، اینجا تصریح به او میشه. چون از قبل بیان نشده اینجا مبرر وجود داره برای اینکه در امر ثالث مرحوم آخوند این تصریح به این جهت بکنه. با توجه به این مطلب معلوم میشه که اون اشکال مرحوم ایروانی خیلی وارد نیست. مرحوم ایروانی فرموده مفاد هذا الامر قد تقدم، یعنی این امر ثالث در قسمت مطلب اول، مفاد هذا الامر قد تقدم فی الامر الاول حیث خص النزاع هناکه بما کان من المشتقات مفهوم و منتزع من الذات به ملاحظه اتصافها به عرض او عرضی و متحد معها نحو اتحاد. خب با همون نکته‌ای که در مطلب اول شما گفتید، فیخرج بذالک المصادر و الافعال لعدم هذا الاتحاد فیها. بعد فرموده فمضمون هذا الامر مستدرک. دیگه این در حقیقت یه تکراری است که از مرحوم آخوند اتفاق افتاده. حالا این تکرار نیست چون اصلش ولو ریشه مطلب رو اونجا بیان فرموده، ولی بعد تصریح به اون چون نشده خود این مبرر برای ذکر در امر ثالث میشه. این مربوط بله، پس اون چی که در مطلب اول هست اصل مضمون که مرحوم آخوند ادعا فرموده لا اشکال فیه و ریشهش هم در امر اول بیان شده. نکته ای که در این قسمت بله مربوط به مطلب اول وجود داره و در بعضی از کلمات به او متعرض اون شدن اینه که مرحوم آخوند در عبارتشون در امر ثالث فرمودن افعال و مصادر مزید، مصادر را تقلید به مزید کرده. این در این امر ثالث فرموده که افعال و مصادر مزید از محل نزاع، از حریم نزاع خارجند. این که تقلید کرده معلوم میشه که در مقابل مصادر مجرده. چرا مرحوم آخوند در این امر ثالث مصدر مجرد را ذکر نکرد که اینها از محل نزاع خارجند؟ این بله سوال را مرحوم ایروانی اینجور جواب دادن، فرمودن که ولو مصادر مجرد هم با اون توضیحی که مرحوم آخوند داده، اونها هم از محل نزاع خارج هستند. اونها هم از محل نزاع خارج هستند، چون مصادر مزید، مصادر مجرد هم که متحد با ذات نیستند، جهتی بر ذات ندارند. ولی مرحوم آخوند این را در عنوان بحث در امر ثالث نیاورد، چون مصادر در مصادر مزید اختلاف هست که آیا آیا اینها مشتق هستند یا جامد هستند. اگر اصل در کلام مصدر باشد، مصدر مزید مشتق دیگه نیست دیگه، چون بنا به نظر بعضی مصدر مزید اصل در کلام هست، اصلا مشتق ادبی هم نیست تا مرحوم آخوند بیاد این را در اونجا خارج بکنه. بله بله، مصدر مجرد دیگه، مصدر مجرد دیگه، این مصدر مجرد اصل در کلامه. بله مصدر مجرد چون اصل در کلام بود، مرحوم آخوند این را در عنوان بحث نیاورد، فقط فرموده مصدر مزید. چون مصدر مجرد اگر او را اصل در کلام را ما مصدر بدانیم، دیگه مشتق ادبی هم نیست تا احتیاج به اخراج او از محل نزاع بشه. متعرض شدن نسبت به اینکه آیا الف در محل نزاع داخله یا در محل نزاع داخل نیست، در جایی هست که بله حداقل مشتق ادبی باشه. چون اگه مشتق ادبی باشه، جای توهم هست که در محل نزاع داخل بشه، اون وقت بحث میکنیم که در محل نزاع داخله یا محل نزاع خارجه. ولی اگه مشتق ادبی هم نباشد، خود دیگه وجهی نداره که متعین بشیم. روی حساب فرموده انما غیت بالمزید بالمزید فیها لان دخول المصادر المجرده، عبارت مرحوم ایروانی در تعلیق است. انما قید بالمزید فیها لان دخول المصادر المجرده فی عنوان المشتق محل بحث، بله محل بحث و اشکال. بنابر همون اشکال و نزاعی که اصل در کلام مصدر هست یا اصل در کلام فعل ماضی هست، اصل در کلام مصدر یا اصل در کلام و انکان، ادامه عبارت مرحوم ایروانی اینه که و انکان مختارهو قدس سرهو هو دخول، ولو مختار مرحوم آخوند اینه که مصدر اصل در کلام نیست، مصدر مشتق داخل در عنوان مشتق و ان المصدر مشتقون کسایر المشتقات، مصدر مشتق مثل بقیه مشتقات. کما ان الفعل ایزن مشتق، کما اینکه فعل مشتق، یعنی در نظر مرحوم آخوند هم مصدر مشتق اصل در کلام نیست، هم فعل، هم حتی فعل ماضی هم مشتق. حالا اینکه مصدر مشتق نیست، به این اعتبار مرحوم آخوند این را ذکر نکرده، خب این عیبی نداره. ولی اینکه در اون بحث که اصل در کلام فعل هست، فعل ماضی هست یا مصدره، اگه گفتی مصدر بله اصل نیست، مصدر خودش مشتقه، فعل ماضی هم اصل نیست، فعل ماضی مشتقه، پس چه چیزی اصله؟ یکی از اینا که باید اصل باشه. اون وقت اگه هر دو مشتق باشه، چه چیزی به عنوان اصل هست؟ در این قسمت توضیح دادن، در کلمات بعضی از محققین اومده که خب اینا اگه ممکنه هیچ کدوم از اینا اصل نباشد، ولی اصل امر ثالثی باشه. اصل امر اون که امر ثالثه، یعنی اسم مصدر رو، مثلا اسم مصدر رو به عنوان اصل باشه. چون فرق مصدر با اسم مصدر اینه که هر دو بر اون اصل، بر اون معنای معنا دلالت میکنه، منتها مصدر بما انه حدثون و نسب منتسب به فاعل هست، مصدر دلالت میکنه، ولی در اسم مصدر حیثیت انتصاب به فاعل این حیثیت ملاحظه نشده، ذات اون معنا ملاحظه شده، فرق اسم مصدر و مصدر اینه. ممکنه در اینجا مرحوم آخون که هیچ کدوم از مصدر و فعل ماضی را اصل در کلام نمی داند، ممکنه مختار مرحوم آخون این باشه که ما هو الاصل اسم مصدره، نه مصدر و نه فعل ماضی. این یک احتمال. احتمال دیگه هم هست که در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظ الله اومده، بعضی اونی که در تحقیق الاصول از ایشون نقل کرده، اینه که گفتن خب در اینجا اونی که به عنوان اصل در کلام قرار میگیره همون، بله، اونی که به عنوان اصل در کلام قرار میگیره همین ترکیب خاص بین این حروفه که مثلا در ضربه ذات اول را بعد با ثالثا هست، خود همین ترکیب اینها با قطع نظر از هیئتی که بر این اومده، خود همین این ذات اینها را به ترتیب خاص در نظر بگیری بر اساس توضیحی که خودشون دادن، شبیه بله ماده و هیولایی که صورت برای او میاد، یه چیزی هست که در یه قالب خاصی قرار میگیره، خود اون حروف، اون حروف مثلا خاص سه تا حرفی که در کنار همدیگه است، زاد اول را با، اینا را در کنار همدیگه قرار دادن، خود همین حروف با ترکیب خاص با قطع نظر از این که چه چیزی در ضمن چه هیئتی قرار بگیرد، اینها اصل مشتقاته. این ذات و رابه را برای معنای زدن به معنای اعم شامل همه مشتقات وضع کردن. رو این حساب اینطور نیست که اگر در کلام مرحوم ایروانی فرمودن که مرحوم آخوند نه مصدر را اصل می داند نه فعل را اصل می داند، هر دو را مشتق می داند، اینطور نیست که اگه کسی هر دو را مشتق دانست اصلی وجود نداشته باشه، وقت اشکال بشه که اگه اصلی وجود نداشته باشه دیگه اشتقاق معنا نداره، چون اشتقاق معناش اینه که یک مأخذی داره، اگه اصلی نتونستید تصویر بکنید برای مشتقات اصل اشتقاق از بین میره. نه، میشه کلام مرحوم ایروانی را با در این قسمت که هیچ کدوم از مصدر و مشتق هیچ کدوم از مصدر و فعل اصل در کلام نیست، به نظر مرحوم آخون هیچ کدوم از اینها اصل نیست، هر دو مشتقن، میشه این کلام را توجیه کرد به احد الوجهین که اون را به عنوان اصل بدانیم، یا اسم مصدر یا بله یا اون ترکیب اون حروف خاص، خود اون ماده حروف خاص با قطع نظر از هیئتی که بر روی اون می آید، اون قابل تصور هست، روی حساب وضع برای اون هم ممکن هست با قطع نظر از این که در قالب ماده‌ای در بیاید. این مربوط به مطلب بله دوم. مطلب اول. مطلب دوم از مطالبی که مرحوم آخون در این امر ثالث عنوان فرموده، با تعبیر اضاحت و شبهتن هم عنوان فرموده که نشون میده که اصل بحث نیست، مربوط به اصل بحث نیست و جهت استطرادی داره، اینه که آیا زمان در معنای فعل عقص شده است یا عقص نشده. در این قسمت مرحوم آخون میفرماید هر چند در السنه نحات و نحویین مشتهر اینه که فعل دلالت بر زمان داره، حتی اینکه نحویین در تعریف فعل زمان رو عکس کردن، گفتن اقترانه به زمان رو عکس کردن، گفتن فعل کلمه ایست که تدل علی معنا فی نفسه مقترن به عهد ازمنت ثلاثه، ولو در لسان نحویین مشتهر همینه که فعل دلالت بر زمان دارد، ولی این نظر، این رأی اشتباه است. تعبیر مرحوم آخوند اینه که این اشتباه است و بله زمان در معنای موضوع لای فعل عکس نشده، فعل به دلالت وضعیه دلالت بر زمان نمی کنه. مختار مرحوم آخون در این مطلب ثانی اینه، برای این مختار شواهدی ذکر می کنه، وجوهی را با عنوان دلیل و شاهد برای این مدعا ذکر می کنه. شاهد اولش از اینجا شروع میشه که یکی از افعال، بعض الافعال امر و نهی هستند، لا اشکال در این که امر و نهی از افعال هستند، و حال این که در معنای امر و نهی ما زمان را نمییابیم، زمان در معنای امر و نهی وجود نداره. معنای امر طلب الفعل، انشاء طلب فعل، معنای نهی هم انشاء طلب ترک، زمان در کار نیست. این شاهد اول. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.